یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان و سلام. سلام به پرستاران، امدادگران مؤمن و با وفای وطن در طول 8 سال دفاع مقدس. شما نشان دادید که از جان و مال خود گذشته اید. گذشته اید تا که ایران خاک و مرز و سرزمین مادری سربلند و افتخار آفرین بماند برای ملت ایران زمین.
خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش کنید.
یکی از مسائل مهم که در اون زمان انجام میدادیم درست کردن پت جنگی بود و پت چشمی بود که ما اینا رو میامدیم گازها رو باز میکردیم، وسط گاز پنبه میگذاشتیم، بعد بالای پنبه باز چند تا گاز میگذاشتیم، این طرف اون طرفش میامدیم باند بزرگی به دو طرف این میدوختیم قشنگ، بعد تو روزنامه قشنگ اینا رو لوله میکردیم میذاشتیم توی دستگاه اتوکلاو استریش میکردیم و توی کیسه گونی های بزرگ جا میکردیم، در هر کیسه گونی 50-60 تا جا میکردیم و هر منطقه عملیاتیمون داره میدادیم به بدای رزمیمون.
ما اون زمان اول که جنگ شروع شد تقریبا میشه گفت که مجروحا که می آوردن، خب زمینی که پرستاری میکردیم بعضی از اینا از شهرهای مختلف بودن، یه طوری بود که من سعی میکردم این رابطه با خانواده اینا برقرار بکنم که اونا رو از نگرانی در بیارم.
من توی محوطه بیمارستان امدادگران آبادان مشغول قدم زدن بودیم با یکی دو تا از پزشکا، چون طبق قرار به قول معروف بیقراری که با هم دیگه گذاشته بودن، نیروهای ایرانی و عراقی ساعت بین 12:30 تا 3:40 هیچ گونه تیراندازی نمی کردن. این تقریبا آتش بسی بود بدون اینکه با هم دیگه قراری گذاشته باشن.
پشته پشته دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دسته دسته گل پرپر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه. خاطرات خبرنگاران دفاع مقدس. خاطراتی از بیژن نوباوه. دوربین یا سلاح؟ در جبهه من همیشه مسلح بودم. به لحاظ قانونی خبرنگار نباید مسلح باشه. گاهی خط آتیش درست میکردیم تا بچه ها از یک تنگه فرار کنن، ولی آخر سر کسی نبود برای من خط آتیش درست کنه. میدویدم. زمین پر از چاله چوله بود. زمین میخوردم. بلند میشدم. دست و پام خاکی میشد. درد میگرفت. مسیر رو سینه خیز میرفتم و دوباره بلند میشدم. اهمیت دوربین رو به مراتب بالاتر از اسلحه می دونستم و به این نتیجه رسیده بودم که کار ما کمتر از کار رزمنده ها نیست. اگه بهترین عملیات انجام بشه و فیلمی برای دیدن نباشه، مردم پیروزی رو نمی بینن. وقتی ما اعلام کردیم که دجله رو گرفتیم، عراق می گفت دروغه. فیلم اون موجود بود. ما 5-6 کیلومتر در عمق خاک عراق رفته بودیم. بعد از اینکه این فیلمو گرفتیم، خود عراق شروع به زدن منطقه کرد و کلی از بچه های ما رو شهید کرد و اسیر. این فیلم سبب شد معادله جنگ در اون شرایط عوض بشه. ما نشون دادیم که به عمق 5 کیلومتری خاک عراق اومدیم و به جاده العماره بصره رسیدیم و این واقعا مهم بود.
در خط درگیری با دشمن ادامه دارد. آنها چه انسی با خاک گرفتند و خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است. معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک می‌گذاری همین است. تا با خاک انس نگیری راهی به مراتب قرب نداری. برو به آنها سلام کن، دستشان را بفشار و بر شانه‌های پهنشان بوسه بزن. آنها مجاهدان راه خدا هستند و علمداران آن تحول عظیمی که انسان امروز را از بنیان تغییر می دهد. آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند و آینده بشریت آینده الهی است و همه چیز حکایت از همین نوید خوش دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب سید علی ساجدی هستم که در زمان 800 دفاع مقدس تونستیم یک خادم کوچکی باشیم در جبهه های جنگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی.
شما در عملیات های زیادی بودید. عملیات کرم پنج هم یکی از سخت‌ترین عملیات هایی بود که کشور ما دچارش بود و حمله کردیم و خیلی موفقیت آمیز بود و تونستیم اون جاهایی رو که می‌خواستیم بگیریم. توی عملیات کبرپنج هم شما مسئول پست امداد بودید دیگه، درسته؟
یکی از پست‌های امداد من بودم. یکی از پست‌های امدادی که اونجا بود من بودم. اونجا هم خاطرات زیادی هست. عنایت‌های زیاد خداوند اونجا هم زیاده. اونجا هم بیمارانی داشتیم که شدت‌های جراحتشون بالا بود. کسانی داشتیم که فک به طور کامل رفته بود. یعنی از نظر تنفسی واقعا دچار خفگی داشتن می شدن که ما اینا را با کمترین امکانات تراکستومی می کردیم، قسمت حنجره باز می کردیم، تنفسشون را آزاد می کردیم تا برن تو و پانسمان می کردیم تا برن توی مراکز درمانی مجهز بتونن این کار را انجام بده، مثل بیمارستان صحرایی علی ابن ابی طالب و خیلی بیمارستان صحرایی که زده شده بود توسط سپاه بود. و معجزات این شکلی زیاد داشتیم، معجزات داشتیم که
یه جای توی همون عملیات کرم پنج اگر که یه خاطره‌ای دارید از همون عملیات کرم پنج برای شنوندگان تعریف کنید. میدونم که تمام لحظه به لحظه عملیات، لحظه به لحظه جبهه، لحظه به لحظه این 8 سال دفاع مقدس همش خاطره است، یعنی اصلا از یاد آدم نمیره. حالا دوست دارم یکی از اون شاخصهاش که تو عملیات کرم پنج بود رو باز تعریف کنید برامون.
یه خاطره که برات بگم برای از عملیات کربلای پنج، یه بیماری بود که ترکش خود توی قسمت کاروتیدش. ما محض این که بر ما آوردن، چیزی که دور گردنش هم پیچیده بودن انگار اونا تو خون کرده بودن و پیچیده بودن. به محض این که ما این چپیه رو باز کردیم خون فواره میزد. تنها کاری که من کردم انگشت خودمو کردم تو این خون بن اومد. مریض تمیزش کردن بچه‌ها، سرم وز کردن و این انگشتمون همچنان دو قسمت کاروتیدش با فشار بود. با همین شکلی که انگشت من بود نشستیم تو آمبولانس، مسیر بسیار طولانی با این دستاندازهای بسیار بالا پایین،
با اون آتش سنگین عراق،
اون آتش سنگینی که وجود داشت و زیر بدترین شرایط آتش ما رفتیم تا بیمارستان صحرایی. خدا میدونه وقتی که من رسیدم اونجا من احساس کردم انگشتم که اصلا انگار وجود نداره، دستم از مچ اصلا انگار سر شده، اصلا انگار انگشتی وجود نداره. با همین شکل ما رو بردن تو اتاق عمل و مریض رو بیهوش کردن و دور دو طرف انگشت من روی بدن بیمار تو گردن انسزیونی رو باز کردن و تونستم با بولداگ پنسای مخصوص دو طرف شریان رو گرفتن، من انگشتم رو در بردم که برای پیوند شریان و این مریض نجات پیدا کرد. و این مریض در یک عملیات دیگه من دیدمش و تو عملیات هم شهید شد.
یعنی همین مجروحی که مجروح. اون وقت شما نجاتش دادید اونجا به درجه رفیع شهادت
در یک عملیات دیگه به شهادت رسید.
به نظر خودتون حالا سخت‌ترین و دشوارترین عملیاتی که شرکت کردید و تونستید حالا جون رزمنده های اسلام رو در اون حد و اندازه‌ای که حالا تونستید نجات بدید کدوم عملیات بود؟
عملیات طریق القدس.
منطقه عملیاتیش کجا بود؟
منطقه عملیات گرفتن سایت ها، گرفتن سایت هایی بود که منطقه شوش بود. بسیار عملیات سختی بود، بسیار عملیات دشواری بود و نهرهای زیادی بود، جاهایی بود که اونا به ما اشراف داشتن. اما به حول قوه الهی به فضل خدا تو عملیات بسیار ایران موفقیت خوبی داشت. عملیات با رمز یا زهرا بود. یادم میاد اون چرا که مجروح آوردن، اینا واقعیت داره، واقعا خیلی مجروحان از پهلو و این یه واقعیتی از پهلو مجروح شده بودن و این به یاد بی فاطمه زهرا بود در اون. و چون عملیات به نام بی بی فاطمه زهرا بود و به نام اون بود، بله عملیات سختی بود اما عملیات شیرینی بود، چون منطقه زیادی آزاد شد، دسفول از زیر
آتش دشمن،
آتش دشمن تو پای دور برد و اینا نجات پیدا کرد، شوش نجات پیدا کرد، سوسنگرد نجات پیدا کرد و این بسیار کار بزرگ و بسیار کار قشنگی بود. و خصوصا پادگان نیروی هوایی از دور برد و اون دوربین های دشمن و آتش دور برد دشمن و خلاصی پیدا کرد و این بسیار عملیات شیرین و بسیار عملیات خوبی بود.
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم، اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
اسلام اگر
بیند
خطر جان را نثارش می کنم،
با خون نگه داری من از مرز و دیارش می کنم،
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
با خون نگه داری من از مرز و دیارش می کنم،
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
من پیروی از دولت با اقتدارش می کنم،
اسلام اگر
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
با خون نگه داری من از مرز و دیارش می کنم،
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
دشمن اگر جنبد زجا در شب شکارش می کنم،
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
دشمن اگر جنبد زجا در شب شکارش می کنم،
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
با خون نگه داری من از مرز و دیارش می کنم،
اسلام.
سوختگان در دل شعله که جز لحظه افروختن را نمی دیدند، در التهاب روزهای آتش و خون جاودانه تاریخ شدند و عاشقانه تا کرانه های دور پر زدند. باور کنیم تا رفتنی به رنگ سرخ نباشد، ماندنی به رنگ سبز نخواهد بود. بیداری یعنی قصور و طلب حضور، یعنی بیقراری در این انتظار، و خلاصه بیداری یعنی شهود، یعنی مکتب شهود. ما به پاس شهودان برای شهود آمدیم. یادم باشد هیچ وقتی نیست و هیچ میدانی کوچک نخواهد بود آنچه که برای شهادت میتلبیم. دامنه شهود در اجزای عالم ریشه دارد و تا صبح ظهور امتداد.
خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی در کنار ما بمانید لطفاً.
رادیو زیارت برگزار می‌کند. مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار،
آیه در بهار.
برای شرکت در قرعه کشی 30 سفر زیارتی به مشهد مقدس و شرکت در مسابقه قرآنی آیه در بهار، عضو کانال رادیو زیارت در پیام رسان ایتا و بله شوید. نشانی ما @ رادیو زیارت.
مردم مؤمن و روزدار ایران اسلامی روز جمعه در همایش عظیم روز قدس به خیابانها خواهند آمد تا ضمن میثاقی دوباره با آرمانهای ملت مظلوم فلسطین بار دیگر بر حقانیت مبارزات مسلمانان فلسطینی تأکید کنند و ندای آزادی قدس شریف را سر دهند. سلام بر قدس.
شبکه رادیویی سلامت.
فراسو برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما بزرگواران مورد قبول درگاه خدای متعال قرار گرفته باشه. در این شب و روزهای عزیز التماس دعا از همه شما بزرگواران داریم. امروز در برنامه فراسو به موضوع بهداشت و سلامت نوزورات میپردازیم و میزبان جناب آقای دکتر افشین جعفرپور هستیم. آقای دکتر جعفرپور دکترای علوم و صنایع غذایی دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 دو مسیر ارتباطی با فراسو رادیو سلامت. خیلی ممنونم که با فراسو همراه شدید. من این توضیح رو بدم که امروز پویش ترازو نداریم، قطعا به دلیل اینکه به حال در این شب روزهای عزیز به موضوع بهداشت و سلامت نوزورات میخواییم بپردازیم. خیلی از عزیزان در این ایام ادای نذر میکنن. آن چیزی که بسیار اهمیت داره این هستش که حتما ادای نوزوراتمون به شکلی باشه که سلامت هموطنانمون رو به مخاطره نندازیم. اما چه نکاتی رو باید در تهیه مواد اولیه مد نظر قرار داد؟ بسته‌بندی ها باید به چه شکل باشه؟ ظروف بسته‌بندی باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟ و حتی نگهداری مواد اولیه برای تهیه نوزورات باید در چه شرایطی اتفاق بیفته؟ امروز جناب آقای دکتر افشین جعفرپور عضو هیئت علمی دانشگاه برای ما صحبت میکنن که بهداشت و سلامت نوزورات رو باید به چه شکل انجام داد. آقای دکتر من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم وزاد فرمان و شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی متشکرم. اگه اجازه بدین ما سریع به بحثمون ورود کنیم، به خصوص در بحث ظروف، انواع ظروف و ویژگی‌های اون. فکر میکنم مطالب جامعی باشه، اما بریم سراغ مواد اولیه. شاید به طور عمده باید در واقع راجع به پروتئین ها صحبت کرد، یا مواد عمده که استفاده میشن پروتئین ها هستن و حساسیت خاصی رو تهیه مواد پروتئینی و نگهداری اونها داره.
دقیقاً همینطور که می‌فرمایید. برای نذورات خب ما اول اینکه این نیت خیری رو که داریم، خب این خیلی ارزشمند هست و طبیعتاً بایستی در خور این نذر و این نیت خیر غذای ما هم غذای در درجه اول سالم و در درجه دوم خوشمزه‌ای باشه. که این حالا سلامت مواد غذایی به چند بخش تقسیم میشه. یکی همینجور که شما فرمودید به مواد اولیه برمیگرده، که قطعا عزیزان میدونن که بایستی این مواد اولیه رو از مراکز مجاز دارای آرم استاندارد یا سیب سلامت تهیه بکنن، از تهیه مواد غذایی فله عمدتا پرهیز بشه. مثلا اگر مرغ میخوایم مصرف بکنیم، مرغای بسته‌بندی شده با تاریخ تولید و انقضا باشه که بدونیم این تازه بوده. زنجیره سرد و نگهداری مواد غذایی یکی از مهمترین قسمت ها در سلامت غذا، حتی در کیفیت اونه. یعنی مثلا بوی بد توی ماده غذایی شاید به وجود بیاره ولی هنوز مسموم نکنه، یا اینی که هیچ بو و طعمی رو نداشته باشه ولی مسموم بکنه. پس نگهداری و اون حمل اون، مثلا شاید فرض بکنیم ما داریم یه نظری میدیم با یه حجم بزرگی، داریم مرغ، گوشت، اینها خرید میکنیم، بایستی این رو بدونیم که اگر این رو داریم میاریم باید حتما با یخ حمل بشه بیاریمش، شاید با ماشین های حمل مرغ و وانت هایی که خودشون مجهز به سردخونه هستن این حمل بشه. گاهی اوقات میبینیم این رو مثلا با ماشین های سواری و اینها توی فصل تابستون تو گرما دارن حمل میکنن، آب میندازه، دوباره این انجماد کردنش یا نگهداری توی یخچال حجم بالای این رو نمیتونه جواب بده. و عمده در ضایعات مواد غذایی و فساد مواد غذایی در لوجستیک و حمل و نقله، یعنی در همون زمانی که این رو میخوان بخرن سالم هست، پول زیادم دادیم، ولی این رو تا میخوایم بیاریم نگهداری بکنیم و بخوایم این رو فراوری بکنیم، اونجا دوچار مشکل میشه. که از عزیزان خواهش میکنم روی این قسمت بیشتر تاکید بکنن، حتی اگر شده با یخ حملش بکنن، بیارن یه یخچالی تعبیه کرده باشن، یه فریزری رو داشته باشن که این رو اگر مثلا از دو سه روز قبل میخوان خرید بکنن داشته باشن، اونجا این رو تمیز بکنن، پوسگیری بکنن، اگر نیاز هست مثلا بیخسش بکنن، اینها رو توی یک مکان بهداشتی یا اصول بهداشتی توی این رعایت بشه، اصطلاحاً بهش میگیم GMP داشته باشه، یعنی شرایط خوب بهداشت تولید رو داشته باشه. ولی اون نگهداری و حمل یکی از چیزهایی هستش که ما عمدتاً در کارخونه های مواد غذایی هم ضایعات رو توی این قسمت میبینیم، فسادهایی که یا ماده غذایی رو زائل میکنه یا اینی که مصرف کننده رو مسموم میکنه. همینجور که شما فرمودید روی پروتئین ها ما خیلی بیشتر حساس هستیم. مواد غذایی به دو دسته تقسیم میشه، اونهایی که پیاچ اسیدی دارن، اصطلاحاً یک کمی ترشمزه هستن، اونهایی که پیاچ خونسا دارن. پروتئینی ها جزء اونهایی که پیاچ خونسا داره و این پیاچ خونسا محیط رو بسیار مستعد میکنه برای فساد مواد غذایی. یکیش مثلا شیر هست. عزیزانی که نظر دارن گاهی اوقات شیر میدن، شیر کاکائو درست میکنن، اینها بسیار مهم هست که اون شیر حتما جای سرد نگهداری بشه. شیر بایستی پاستوریزه باشه. شاید تفاوت شیر پاستوریزه با شیر فله از نظر قیمت آنچنان تفاوتی هم نکنه، شاید از نظر مزه هم متفاوت باشه، ولی این رو بدونیم که سلامت مهمتر از اون مقدار پرچرب بودن یا چیزی هستش که داره استفاده میشه. شیرهای پاستوریزه هم پرچرب داره، میتونن استفاده بکنن با خیال راحت اگر اون رو گرم بکنن، کاکائویی توی شل بکنن، شکری که میخوان، یا همون جوری شیر رو بیان فراوری بکنن، این رو توصیه میکنیم. توی گوشت و مرغ دوباره یکی از اهمیت‌های بالا بود که خدمتتون عرض کردم، و لبنیات که عمده از شیر استفاده میشه. ولی مثلا روی ماست و اینهایی که ما یه مقدار پیاچ اسیدی داریم، دغدغه فساد مسمومیت ها توش کمتره، فقط این هستش که جایی نذارن که کپک زدگی ایجاد بشه. همین که جاش خنک باشه و کپک قابل رویت نمیشه و نگهداری هست، نگران مسمومیتش تو چیزهای تخمیری طبیعتاً نیستیم.
بله بسیار خواهش. خیلی متشکرم جای دکتر جعفرپور. اگه اجازه بدیم میخوام یه فاصله از دوستان بگیریم، همچنان همراه ما باشید.
فراسو. یک شنبه ها و سه شنبه ها از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. بهداشت و سلامت نوزورات موضوع برنامه فراسو امروز رادیو سلامت. کارشناس این برنامه جناب آقای دکتر افشین جعفرپور. متشکرم که با ما همراه هستید و ما رو میشنوید. جناب دکتر افشین جعفرپور، دکترای علوم و صنایع غذایی، عضو هیئت علمی دانشگاه، مهمان برنامه ما هستند. آقای دکتر خیلی ممنونم. اتفاقا من این منظره رو یا مناظر رو بارها و به دفعات دیدم. حالا بحث ماه مبارک رمضان شاید کمتر، اما در ایام محرم و سفر که تکایا برپا شدن، چون روی گوشت تاکید داشتین، وقتی که در یک حجم خیلی زیادی قرار هست که یک غذای نظری مثلا آماده بشه، فرض بفرمایید که در ساعت‌ها گوشت اومده و در همون فضای باز مونده و آماده کردنش انقدر طول کشیده، یا نسبت به این که مثلا گوشتی که قرار هست که در غذای نظری استفاده بشه، نسبت به این که این گوشت رو در یک جای نگهداری بکنن، دوستان انقدر بی‌تفاوت هستن که من به نظرم میرسه که این نکته‌ای که شما روش تاکید داشتین بسیار به جا بود و اهمیت زیادی داشت. حالا بریم آقای دکتر راجع به ظروف اگر امکان به نشمشه این لحظه صحبت کنم. البته اگر بحث سلامت مواد اولیه نکته داره بفرمایید.
خواهش میکنم
صحبت شما.
من فقط در تایید فرمایشات شما عرض بکنم، اگر حجم بالای گوشت رو میخوان مصرف بکنن، یعنی مثلا لازم هستش که گوسفندی ذبح بشه، خواهشن از مراکز مجاز ذبح گوسفند که اینها توی شهر ما تو قسمت‌های مختلف شهرداری مکان‌های خوبی رو تخصیص داده، از اونجا تهیه بشه. اونجا زیر نظر دامپزشک، یک سری ما در گوسفندها، دام‌ها چیزی رو داریم تحت عنوان انگل، که این انگل در اصل موجوداتی هستن که توی بافت‌ها از جمله جگر، گوشت، توی بافت عضله جا خوش میکنن، اونجا به قول معروف هستن، زنده هستن، دارن از اونجا استفاده میکنن، مواد غذایی اون میزبان خودشون که اونجا مثلا اون دام هست رو دارن استفاده میکنن و بدن این رو ضعیف میکنن. حالا انگل بعد از این یک میزبان واسط پیدا میکنه، بعد از اون حالا دام خودش رو از راه مواد غذایی میرسونه به بدن ما، میاد تو دستگاه گوارش، ایجاد کرم میکنه، شاید مثلا تخم ریزی بکنه، تکثیر بشه، و این آلودگی از فردی به فرد دیگه هم از راه مطبوع اینها تسری پیدا میکنه. برای همینه که انگل ها بدن رو به صورت مزمن هم ضعیف میکنن. خواهشن وقتی که میخوایم یک گوسفندی، گاوی، چیزی ذبح بشه، بایستی حتما زیر نظر دامپزشک باشه. توی اینجور مراکز دامپزشک مستقر دارن، لاشه رو بازبینی میکنن، گوسفند رو قبلا بازبینی کردن و گوشت سالم بهمون تحویل میدن. همینجور که عرض کردم این رو سلامت هم بتونیم برسونیم و شما فرمودید این رو داخل یخچال بذارن، تو فضای گرم نذارن، خب این ریسک رو خیلی پایین میاره. اگر هم حجم کم میخوایم گوشت تهیه بکنیم، نظریمون در حد کم هست، تو خونمون میخوایم درست بکنیم، از گوشت های بسته‌بندی که اونها هم در مراکزی که استفاده هستش در اصل دامپزشک این رو معاینه کرده. ولی اگر گوسفند رو جلوی جوب سر ببریم، نمیدونم نه معاینه ای کردیم نه خودمون چیزی تخصصمون هست، هم شهر آلوده میشه به خاطر اون خونش و اون بقایایی که در حین ذبح و پوستگیری و خارج کردن اون ضایعات از اون شهر رو چهره نامناسبی رو ایجاد میکنه. علاوه بر اون، خود گوشت اون هم نمیتونه یک واقعا صحی بر سلامتیش گذاشت.
بله بسیار.
در مورد بسته بندی که شما فرمودید،
من اصخایی میکنم قبلش این رو من بگم که، و خیلی جای تأسفه که حالا اون گوسفند ذبح میشه میشه و بعضی هم گوشتش رو میپزن استفاده میکنن، عصر هم توزیع میشه.